بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از لیلی صدر جلب می کنم.
با سلام. ارتش ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان میگوید در درگیری میان شبه نظامیان با پلیس افغان در استان اورازگان حدود 20 شبه نظامی کشته شدند. دو دختر بچه و دو سرباز افغان نیز در این درگیری ها زخمی شدند. در همین حال پلیس قندهار اعلام کرد 16 شبه نظامی طالبان در درگیری با پلیس کشته شدند. 6 پلیس افغان نیز در این درگیری کشته شدند. پلیس عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد خبرنگار اسوسییتد پرس از روز 28 ژوئیه در جاده بغوبه به بغداد ناپدید شده است. گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که وی توسط مردان مسلحی که صورت خود را پوشانده بودند ربوده شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و نوری المالکی همتای عراقی او روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا گفتند که برای پایان دادن به فعالیت‌های همه گروه‌های تروریستی در سراسر عراق همکاری می‌کنند. نخست وزیر ترکیه و همتای عراقیش حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را نیز جزئی از این گروه‌ها دانستند. ترکیه می‌گوید اعضای PKK از خاک عراق عملیاتی را علیه سربازهای ارتش ترکیه انجام می‌دهد. ترکیه و عراق همچنین در مورد گسترش همکاری‌ها در زمینه انرژی با یکدیگر به توافق رسیدند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اثر جاری شدن سیل در جنوب آسیا میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند و نرسیدن هر چه سریع‌تر کمک‌های بشردوستانه به آنها بحران انسانی را در پی خواهد داشت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز در مورد شیوع بیماری‌هایی از قبیل مالاریا و وبا در مناطق سیل زده ظرف چند روز آینده هشدار داد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت روز چهارشنبه 16 مرداد و پنجشنبه 17 مرداد نمایندگان عراق و کشورهای همسایه آن در دمشق گرد هم خواهند آمد تا مسئله امنیت مرزها را در مورد بحث و گفتگو قرار دهند. همسایه های عراق عبارتند از اردن، ترکیه، سوریه، کویت، ایران و عربستان سعودی. و سرانجام این که سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اثر جاری شدن سیل در جنوب آسیا میلیون‌ها نفر آواره شدند و نرسیدن هر چه سریع‌تر کمک‌های بشردوستانه به آنها بحران انسانی را در پی خواهد داشت.
با تشکر از لیلی صدر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تأکید سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بر صدور قطعنامه‌های بیشتر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی. گزارشی از بازتاب مذاکرات روز دوشنبه ایران و آمریکا در مطبوعات عرب زبان. گرد همایی طرفداران نظام شاهنشاهی در لس آنجلس. و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده به منظور تغییر رفتار دولت ایران بر صدور قطعنامه‌های بیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام خواهد کرد. مهتاب فرید و گزارشی در این مورد.
تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی گفت مسائل بسیاری در مورد فعالیت‌های اتمی ایران هنوز روشن نیست. خبرنگاری از آقای کیسی سوال کرد در خبرها امروز مشاهده شد که مقامات ایرانی گفتند آنها با همکاری‌های جدید خود با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امیدوارند که با آنها پاداش دهند و قطعنامه دیگر شورای امنیت علیه آنها به تصویب نرسد. آقای کیسی گفت مسائل بسیاری وجود دارد که هنوز روشن نیست. خیلی مشکل است که بتوان تغییرات را مشاهده کرد. آقای کیسی اضافه کرد رشته تعهدات بین‌المللی از ایران خواسته شده و یکی از این خواسته‌ها این است که باید آنها در مورد فعالیت‌های اتمی که برای دو دهه شفاف نبوده روشن عمل کنند و همچنین آنها باید به قطعنامه‌های گوناگونی که علیه آنها برای غنی‌سازی اورانیوم به تصویب رسیده است توجه کنند. آقای کیسی گفت
They've complied with the full length of what's been asked of them and what's required under them under international law. It's pretty hard to see
تا زمانی که آنها به طور کامل با همه آنچه که در قوانین بین‌المللی به آنها اشاره شده عمل نکنند، معلوم نخواهد شد که چگونه می‌خواهند بخشی از اعتبار تظاهر به همکاری را کسب کنند.
So we do intend to continue to pursue a additional UN Security Council resolution barring any change.
ما قصد داریم به تعقیب خواسته هایمان از شورای امنیت سازمان ملل متحد بر صدور قطعنامه های بیشتر که خواستار تغییر رفتار دولت ایران باشد ادامه دهیم، به این معنی که تمایلی به تعلیق فعالیت‌هایش نشان دهد و با توجه به شرایطی که از آنها خواسته شده به جلو حرکت کند.
اخیراً زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌های شورای امنیت که خواسته بود غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند نقض کرده است. آقای خلیلزاد گفت در حال حاضر تدوین قطعنامه دیگری علیه برنامه‌های اتمی ایران تحت بررسی است. تا به حال دو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم به تصویب رسیده است. دولت ایران این قطعنامه‌ها را بی اساس خوانده و گفته است فعالیت‌های اتمی ایران صرفاً برای مقاصد صلح‌جویانه است.
گزارش مهتاب فرید بود از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد فعالیت آمریکا برای صدور قطعنامه‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی. مذاکرات آمریکا و ایران درباره عراق که روز دوشنبه با میزبانی نوری المالکی نخست وزیر این کشور در بغداد برگزار شد، بازتاب نسبتاً گسترده‌ای در مطبوعات عرب زبانی یافته است. روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک سخنگوی دولت عراق این مذاکرات را مثبت توصیف کرده است. الحیات نیز می‌نویسد عراق پیشنهاد کرده است که آمریکا مذاکرات مشابهی را با سوریه نیز آغاز کند. فریدی رهبر و گزارشی در این مورد.
الشرق الاوسط به نقل از یک سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد می‌نویسد مذاکرات روز دوشنبه بسیار جدی بوده است. این سخنگو درباره جزئیات مذاکرات توضیحی نداده است. از سوی دیگر از شرق الوسط به نقل از سخنگوی وزارت خارجه عراق مذاکرات بغداد را مثبت و سازنده توصیف کرده است. وی افزود در مذاکرات بغداد ایران هر گونه نقش خود را در عملیات تروریستی در عراق تکذیب کرد و نماینده ایران تأکید کرد که این کشور آماده همه گونه همکاری برای برقراری امنیت در عراق است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز اظهار امیدواری کرده است که ادامه این مذاکرات بتواند زمینه ساز برقراری امنیت در عراق گردد. مسئولان نظامی آمریکا و بریتانیا در عراق با ارائه شواهد اظهار اطمینان کردند که ایران از گروه‌های شورشی در عراق چه سنی و چه شیعه حمایت می‌کند. مسئولان مذکور بارها سلاح به دست آمده از شورشیان در عراق را که ساخت ایران بود به تماشای خبرنگاران بین‌المللی گذاشتند. روزنامه الحیات نیز درباره مذاکرات بغداد می‌نویسد در این مذاکرات توافق شد کمیته‌ای مشترک از نمایندگان آمریکا و ایران و عراق برای پیگیری در امور امنیتی مربوط به عراق تشکیل شود. به نوشته این روزنامه برنامه این کمیته محرمانه خواهد بود. الحیات می نویسد عراق پیشنهاد کرده است آمریکا مذاکراتی را نیز با سوریه در ارتباط با برقراری امنیت در عراق آغاز کند. الحیات درباره پاسخ آمریکا به این پیشنهاد گزارشی منتشر نکرده است. آمریکا حکومت سوریه را نیز مسئول ادامه عملیات تروریستی در عراق می‌داند. مسئولان عراقی نیز چنین اتهامی را متوجه سوریه ساختند. قرار است فردا چهارشنبه نمایندگان وزارت خارجه کشورهای همسایه عراق در دمشق تشکیل جلسه دهند. در این نشست مصر و بحرین نیز شرکت می‌کنند. موضوع مورد بررسی در نشست دمشق چگونگی همکاری برای برقراری امنیت در عراق خواهد بود.
گزارش فرید رهبر را شنیدید درباره بازتاب مذاکرات روز دوشنبه آمریکا و عراق، آمریکا و ایران در مطبوعات عرب زبان. حسین مهری که در طول تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در اعتصاب سراسری سال 1384 در استان کردستان به 5.5 سال زندان و 25 ضرب شلاق محکوم شده است، روز پنجشنبه باید خود را به زندان مرکزی سقز معرفی کند. حسین مهری با رادیو فردا گفتگویی کرده است. آقای مهری، به چه دلیل شما باید روز پنجشنبه خودتون رو به زندان سقز معرفی بکنید؟
به خاطر حکمی که از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی، اتهامی که به اصطلاح به من نسبت دادن، حکم 5 سال زندان به من دادن که این مربوط میشه به حوادث 16 مرداد 84 اعتصاب سراسری که تو کردستان بود، که به این دلیل منو اون موقع گرفتن و حدود یه هفته تو بازداشتگاه اطلاعات سقز بودم که بعد از اون به زندان مرکز سقز انتقال دادن. و یه حکم دیگه هم که مربوط میشه به 22 خرداد 84 همان سال که یه تجمعی در حمایت از حقوق زنان بود در جلوی دانشگاه تهران که اونجا دستگیر شدم و به زندان الجاشر کرج منتقل شدم، که حکم 6 ماه زندان و 25 ضرب شلاق هم از سوی مجتمع قضایی بعثت تهران به من داده شد، که الان اون دوتا حکم از نیابتی که از دادگاه اونجا به دادگاه سقز دادن باید هم 5 سال زندان و همون 6 ماه و 25 ضرب شلاق و اینجا تو زندان مرکزی سقز باشم.
وکیل شما به این احکام اعتراضی نکرده؟
آقای صالح نیکبخت گفت که آره من اعتراض دادم واسه دیوان عالی کشور، ولی تو حدود 2 هفته پیش مشخص شد که ایشون هیچ گونه اعتراضی روش نزدن. با موقعی که باشون صحبت کردیم یه بار میگفت که آره اعتراض دادم دیوان عالی قبول نکرده، ولی از طرف اصلا هیچ گونه دلیل موجهی نداشت. و به همین خاطر هم ما میخوان، یعنی خونه آدم، من که باید برگردم زندان، خونه آدم میخوان از کانون و کلا شکایت بکنن.
شما دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بودید پیش از این؟
بله، من دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی بودم از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
آقای مهری، در طول بازجویی ها چطور با شما رفتار میکردن؟
در اون چند روزی که تو بازداشتگاه اطلاعات سقز بودم به نحو خیلی نمیدونم چه جوری بگم اینقدر بد رفتار کردن با ما. موقعی که رفتیم زندان مرکزی سقز تا یه هفته هم یعنی نمیتونستیم خوب راه بریم، بدنمون کبود شده بود، اینقدر مثلا شکنجه و عذاب روحی داده بودن ما رو.
صدای حسین مهری بود که روز پنجشنبه باید به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به زندان سقز برود.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا اتهام دخالت در امور داخلی ایران را رد کرد. در واکنش به موج اخیر اعدام‌ها در ایران، شماری از کشورهای اروپایی از جمله دولت ایتالیا با افزایش اعدام‌ها در ایران مخالفت کردند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این واکنش ها را دخالت در امور داخلی ایران نامید. جزئیات بیشتر درباره اظهارات نخست وزیر ایتالیا در گزارشی از احمد رأفت همکار رادیو فردا در روم.
نخست وزیر ایتالیا که برای گذراندن تعطیلاتش در شهر ساحلی کاستیلیون د پسکایا به سر می‌برد، نسبت به اظهارات محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه تهران که ایتالیا را در پیامد اعتراض رسمی این کشور به موج جدید اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه صدور حکم اعدام برای 2 خبرنگار کردتبار متهم به دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران کرده بود، عکس العمل نشان داد. رومانو پرودی به خبرنگاران گفت اعتراض به صدور احکام اعدام و اجرای این چنین احکامی بخشی از سیاست ایتالیاست و بدیهی است که ایتالیا حق خود می داند نظراتش را در این رابطه رسماً اعلام کند. قبل از رومان پرودی دیگر شخصیت های سیاسی ایتالیا نیز در رابطه با سخنان محمد علی حسینی از خود عکس العمل نشان داده بودند. جانی ورنتی یکی از معاونین وزارت خارجه ایتالیا که مسئولیت رابطه با کشورهای آسیایی را عهده دارد، ضمن رد اتهام دخالت در امور داخلی ایران در گفتگو با کوریر دلا سیرا افسوده بود نباید فراموش کرد در ایران رژیمی دیکتاتوری حکومت را در دست دارد و جامعه جهانی باید با فشار بر این کشور موج جدید اعدام‌ها را متوقف سازد. فابریتسیو چیکیتو هماهنگ کننده زنده باد ایتالیا، مهمترین حزب اپوزیسیون در این کشور اروپایی، از دولت رومانو پرودی خواست تنها به جدل لفظی با جمهوری اسلامی ایران بسنده نکرده و اقدامات جدی علیه این کشور و رئیس جمهورش محمود احمدی نژاد را در دستور کار خود قرار دهد. روبرتو کالدرولی، سخنگوی اتحاد شمال در پارلمان ایتالیا نیز ضمن مقایسه محمود احمدی نژاد با آدولف هیتلر و حکومت کنونی جمهوری اسلامی با آلمان نازی، خواهان تحریم‌های شدیدتری برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی دولت تهران و جلوگیری از اعدام‌های گروهی در این کشور شد. فرانچسکو استوراشه از حزب اتحاد ملی به دولت پیشنهاد کرد مرحله انتقاد از جمهوری اسلامی ایران و ابراز نگرانی از اعدام‌های جمعی در این کشور را به بایگانی سپرده و روابط اقتصادیش با حکومت تهران را کاهش دهد. دانیل کاپتزونه، رئیس کمیسیون صنایع پارلمان ایتالیا، ضمن محکوم نمودن احکام اعدام برای هیوا بوتیمار و عدنان حسنپور به دستگیری 230 جوان در جریان برگزاری کنسرتی در حومه کرج نیز اشاره کرد و گفت تنها راه برای حل مشکلی به نام جمهوری اسلامی ایران که خواهان نابودی اسرائیل و دستیابی به بمب اتمی است و شهروندانش را از حقوق فردی و اجتماعی محروم ساخته است، حمایت از نیروهای پویا و دموکرات در این کشور جهت تغییر حکومت است. احمد رافعت، رادیو فردا، روم.
یک گزارش دیگر. رهبر مخالفان دولت پاکستان میگوید پرویز مشرف باید از سمت نظامی خود کناره‌گیری کند. بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان میگوید اگر پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان میخواهد با مخالفان سیاسی سازش کند، باید از سمت نظامی خود کناره‌گیری کند. صدای آمریکا مصاحبه اختصاصی با خانم بوتو داشته که برگردان بخشای از آن را از مهدی جاوید میشنوید.
بی‌نظیر بوتو در مصاحبه تلفنی روز سه‌شنبه خود با صدای آمریکا اعلام کرد گفتگوها میان حزب مردم پاکستان به رهبری او و دولت پرویز مشرف تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده است. خانم بوتو گزارش‌های مبنی بر ملاقات با رئیس جمهوری پاکستان در ابوظبی را نه تایید و یا تکذیب کرد، اما افزود با وجودی که ژنرال مشرف تعهدهایی مبنی بر کنارگیری از سمت نظامی خود داده، تا کنون دست به اقدامی جدی در این رابطه نزده است.
One thing is certain that time is running out for General Musharraf's side to reach some kind of an accommodation with the opposition.
یک مسئله قطعی است و آن اینکه وقت ژنرال مشرف برای سازش با مخالفان رو به اتمام است. در صورتی که ژنرال مشرف به زودی گامی جدی بر ندارد، سازش بسیار دشوار خواهد بود. خانم بوتو که در دهه 1990 میلادی دو دوره سمت نخست وزیری پاکستان را بر عهده داشت، در حال حاضر در تبعید به سر می‌برد. در صورت بازگشت به پاکستان، خانم بوتو به اتهام فساد بازداشت خواهد شد. اما نخست وزیر سابق پاکستان اتهام‌های وارده را به طور مرتب رد کرده و آنها را سیاسی می‌خواند. بی‌نظیر بوتو می‌گوید اگر اتهام‌ها علیه او لغو شوند، این اقدام می‌تواند گامی جدی از سوی دولت مشرف محسوب شود. ژنرال مشرف در سال 1999 در کودتای نظامی بیخونریزی نواز شریف نخست وزیر وقت را برکنار کرد و خود قدرت را در دست گرفت. اکنون خانم بوتو تاکید دارد اگر آقای مشرف خواهان هر نوع سمت سیاسی در پاکستان است، باید از پست نظامی خود کناره گیری کند. خانم بوتو میگوید مسئله سمت نظامی پرویز مشرف غیر قابل بحث است. این مسئله با توجه به قانون اساسی ما قابل پذیرش نیست و قابل گفتگو نیست، زیرا تمام کشور مخالف آن هستند. حزب مردم پاکستان نیز تمام عمر سیاسی خود را صرف تمایز قائل شدن بین دولت دموکراتیک و دولت نظامی کرده است و یونیفرم نظامی به تن داشتن تفاوت بین دولت نظامی و غیر نظامی را زیر سوال می‌برد. قرار است در چند ماه آینده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پاکستان برگزار شود و بخشی از اختلاف‌ها بر سر آن است که کدام انتخابات زودتر برگزار شود. رأی پارلمان پاکستان در انتخابات رئیس جمهوری این کشور کلیدی است. در حال حاضر طرفداران پرویز مشرف کنترل اکثریت پارلمان را بر عهده دارند. اما مخالفان دولت در پاکستان میگویند رئیس جمهوری آینده باید توسط پارلمانی جدید انتخاب شود. بی‌نظیر بوتو میگوید اگر ژنرال مشرف پیش از انتخابات پارلمانی انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند، حزب او ممکن است از پارلمان خارج شده و یا انتخابات را تحریم کند.
گزارش مهدی جاوید بود در مورد تأکید بی‌نظیر بوتو بر اینکه اگر آقای پرویز مشرف خواهان سازش با مخالفان سیاسی است، باید از سمت خود یعنی ریاست جمهوری پاکستان کنارگیری کند.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
در گرد همایی اعضای سازمان خشم یا طرفداران نظام شاهنشاهی در ایران با حضور چهره‌های سرشناس و رسانه‌های گروهی شهر لس‌آنجلس از آقای جیمی دلشاد، شهردار ایرانی تبار شهر بیورلی هیلز، درخواست شد امکاناتی به وجود بیاورد تا تازه ترین تندیس کوروش بزرگ، پادشاه هخامنشی در شهرداری شهر بیورلی هیلز به معرض نمایش دائمی گذاشته شود. این تندیس یکی از تازه ترین آثار طراحی شده مهندس هوشنگ سیهون، طراح و نقاش برجسته ایرانی ساکن کاناداست. فیروز خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
در مراسم گرد همایی سالیانه طرفداران نظام پادشاهی در ایران که شعار آنها در پناه خدای یگانه شاه نگهبان میهن ماست میباشد، در شهر بیورلی هیلز گروه کثیری از ایرانیان سرشناس این ناحیه از جمله مهرداد پهلبود از شخصیت‌های مهم سیاسی دوران سلطنت پهلوی، روزنامه‌نگاران، مدیران رسانه‌های مختلف و نیز هنرمندان گرد هم آمدند تا از آقای جیمی دلشاد، شهردار این شهر، درخواست کنند تا تندیس تازه‌ای از کوروش بزرگ به طور دائمی در ساختمان شهرداری این شهر به نمایش گذاشته شود. یکی از اعضای برگزار کننده این برنامه، خانم رکسانا گنجی، فعال سیاسی ساکن لس‌آنجلس، در مورد این جلسه به رادیو فردا چنین میگوید:
امشب اینجا از همه گروه های مختلف با تفکر های مختلف گرده هم اومدن که در این موقعیتی که ایرانی ها به عنوان تروریست شناخته شدن، فرهنگ ما رو نشون بدیم که ما تروریست نیستیم، بلکه از اون زمان کوروش کبیر این لوحه حقوق بشر رو که الان در سازمان ملل هم هست بنیاد گذارش کوروش کبیر بوده و ما یک آدم های متمدنی هستیم. امیدواریم که این گرده همایی باعث بشه که یک نزدیکی بین گروه ها پیش بیاد که امروز در این موقعیت مملکت ما خیلی مهمه که ما دستامون رو به دست هم بدیم با تفکرهای مختلف برای آزادی ایران با هم فعالیت کنیم.
برنامه که توسط آقای امیر حکیم از تجار موفق شهر لس‌آنجلس تهیه شده بود و توسط آقای اردوان مفید اجرا می شد، با پخش سرود شاهنشاهی و سخنانی از شاهنامه فردوسی آغاز شد و پس از آن مدیر سازمان خشم از آقای جیمی دلشاد، شهردار شهر بیورلی هیلز، دعوت کرد تا برای حاضران سخنرانی کند.
یه برنامه درست کردم بهش میگن سیستر سیتی. سیستر سیتی دارم درست میکنم، یه شهر توی چاینا، یه شهرم توی شهر اسرائیل. انشاءالله خدا به من عمر بده یه وقتم شیراز رو بکنم. سیستر سیتی.
آقای هومر آبرامیان، فعال سیاسی ساکن استرالیا که در طول سالها تندیس‌های از کوروش بزرگ را در شهرهای مختلف جهان از جمله سیدنی، پاریس و اورشلیم در اماکن عمومی و پارک‌ها برپا ساخته، در مورد اهداف خود به رادیو فردا چنین می‌گوید:
همایشی که امشب به کوشش سازمان خشم انجام گرفت در پیشگاه شهردار والامنش و ایرانی تبار بورلی هیلز این بود که ما پروانه برپایی تندیس کوروش بزرگ رو در این شهر زیبا داشته باشیم و تندیس کوروش رو همچنان که در دیگر شهرها و کشورهای جهان برپا می شود در این شهر زیبا هم برپا کنیم. آرمان ما این است که به جهانیان نشان بدهیم که فرهنگ ایران و ملت ایران نه آن چیزی است که امروز از راه رسانه ها و از راه کردوکار فرمانروایان بر ایران به جهانیان نشان داده می شود، بلکه آرمان این است که ما نشان بدهیم که ما بنیادگذاران فرهنگ جهانی و بنیادگذاران حقوق بشر بودیم در جهان و می توانیم با این اندیشه های جهان آرا جهان بهتری بیاراییم برای آیندگان و برای فرزندان خود و دیگر فرزندان ملت های جهان.
در بخش دیگری از این جلسه مهندس هوشنگ سیحون طراح تازه ترین تندیس کوروش بزرگ که توسط مجسمه ساز معروف استرالیایی پیتر شپرهن ساخته شده درباره چگونگی پیدایش این طرح سخن گفت. جلسه با نمایش قسمت هایی از فیلم مستند کوروش بزرگ ساخته کوروش کار فیلمساز ساکن لس آنجلس به پایان رسید. پس از این برنامه ما در یک گفتگوی کوتاه با شهردار بورلی هیلز آقای جیمی دلشاد از او درباره امکان برپایی جایگاهی برای نمایش این تندیس ایرانی در شهر بورلی هیلز پرسیدیم.
خیلی علاقه دارم همچین چیزی اتفاق بیفته، اما طول میکشه چون الان بین ایران و آمریکا خیلی خوب نیست، هر چیزی که اسم ایران باشه روش خیلی اشکال داره بره جلو. منم شروع کردم یه کارهایی که مردم ببینن که من هم طرفدار آمریکا هستم هم طرفدار پرژیا، نمیگم ایران پرژیا، میگم که بفهمن که قصد من قصد ایران اصیله، نه این ایرانی که الان هست و اون دولتی که هست، و دارم روش کار میکنم. خیلی وقت روش صحبت کردم با کسای دیگه، باید برم چند تا کامیشنای مختلف ببرم اونا اپروف کنن که بتونم همچین کاری انجام دم. خب پول هستم.
صدای جیمی دلشاد شهردار بورلی هیلز را میشنید در مورد اظهار امیدواری وی مبنی بر نصب تندیس کوروش بزرگ در شهر بورلی هیلز. در آمریکا ماه اوت ویژه بزرگ داشت زنان است، به همین سبب رئیس جمهوری آمریکا روز ششم ماه اوت را روز زن نامیده و با صدور یک اعلامیه زنانی را که برای به دست آوردن حق رأی در 159 سال پیش مبارزه کردند ستوده است. پریشهر فرزام و گزارشی در این مورد.
رئیس جمهوری آمریکا در اطلاعیه‌ای روز ششم ماه اوت را روز آزادی زن در سال 2007 میلادی اعلام کرده. در این اطلاعیه که از سوی دفتر مطبوعاتی کاخ سفید صادر شده آمده است که ما الحاقیه شماره 19 را به قانون اساسی خود گرامی می‌داریم. ما رهبری قدرتمند زنان فوق‌العاده‌ای را که آمریکا را با پیشبرد حق رأی به زنان به صورت کامل‌تری درآوردند ارج می‌نهیم. در سال 1848 میلادی یعنی 159 سال پیش گروهی از آنان که آرمانگرا بودند به دور هم جمع شدند تا عقاید خود را در این باره که تمام زنان و مردان مساوی خلق شده‌اند اعلام کنند. این گردهمایی به یک جنبش ملی بدل شد، جنبشی که به تصویب الحاقیه شماره 19 به قانون اساسی آمریکا و تضمین حق رأی برای زنان انجامید. پس از تصویب این الحاقیه، پیشگامانی مانند مارگارت چیس سمیت و ساندرا اوکانر در برابر موانع سر بلند کرده و آنچرا که مانع برابری بین زنان و مردان می شد در هم شکستند. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در اعلامیه‌ای که صادر کرده است می گوید ملت ما برای این رهبری برجسته زنان که درهای استفاده از فرصتها را به روی زنان نسلهای بعدی گشود سپاسگزار است. در روز برابری زنان با مردان ما آنانی را که هوادار اعطای حق رأی بودند و تمام آنان را که برای گسترش این برابری در جهان ما تلاش می‌کنند گرامی می‌داریم.
اما پیش از آن که مجله خبری نیمه نیم را به پایان ببریم به دو خبر کوتاه توجه فرمایید. پلیس عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد خبرنگار اسوسییتد پرس از روز 28 ژوئیه در جاده بعقوبه به بغداد ناپدید شده است. گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که وی توسط مردان مسلحی که صورت خود را پوشانده بودند ربوده شده است. ارتش ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان میگوید در درگیری میان شبه نظامیان با پلیس افغان در استان اورازگان حدود 20 شبه نظامی کشته شدند. دو دختر بچه و دو سرباز افغان نیز در این درگیری ها زخمی شدند. در همین حال پلیس قندهار اعلام کرد 16 شبه نظامی طالبان نیز در درگیری با پلیس کشته شدند. 6 پلیس افغان نیز در این درگیری به قتل رسیدند. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. ارتباط با جهان